بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. بحث در سبب عدول مصنف از تقسیمی که مشهور بود در بین منطقیین بود، بیان شد که دو اعتراض بر تقسیم مشهور وارد است و به سبب همین دو اعتراض مصنف از اون تقسیم عدول کرده و تقسیم رو به گونه دیگری مطرح کرده. اشکال اول و جوابش در جلسات گذشته داده شد، اشکال دوم هم در جلسه قبل تقریر شد. خلاصه اشکال این بود که وقتی که شما علم رو به تصور و تصدیق تقسیم می کنید، مرادتون از تصوری که قسم قرار داده شده چیست؟ یا مطلق حضور ذهنی است و یا حضور ذهنی مقید به عدم حکم؟ هر کدام از این دو باشد لازم باطلی داره. معنای سومی نیز برای تصور قابل تصور نیست و لذا تقسیم باطل است، چون دو معنا بیشتر برای تصور قابل تصویر نیست و هر دوی اون معانی لازم باطل داره. اما اگر مراد از تصور مطلق حضور ذهنی باشه، لازم میاد انقسام شی الى نفسهی و الى غیره، چون علم که مقسم است نیست مطلق حضور ذهنی است. حضور ذهنی مطلقا علم است، تصوری هم که قسم قرار داده شده حسب الفرض مطلق حضور ذهنی است. پس بنابراین شی رو تقسیم کردید به خودش. اما اگر مراد شما از تصور حضور ذهنی مقید به عدم حکم باشد، در اینجا تناقض لازم میاد. به این بیان که حکم در تصدیق معتبر است بنابر هر سه مسلک، تصور هم در تصدیق معتبر است بنابر هر سه مسلک در معنای تصدیق، که اینها رو مفصل در جلسه گذشته توضیح دادیم، بنابر هر قول بررسی کردیم. اگر تصور در تصدیق معتبر است و اگر حکم نیز در تصدیق معتبر است و شما بخواید تصور رو به معنای حضور ذهنی مقید به عدم حکم معنا کنید، خب لوازم باطلی پیش میاد. دو بیان داشتیم براش که اعاده نمی کنیم. اما در این جلسه میخوایم جواب رو ذکر کنیم. اشکال رو مفصل در جلسه گذشته عرض کردیم، دوباره وارد توضیحاتش نمیشیم که وقت گرفته نشه. دوستان اگر از خاطر شایششون رفته دوباره بحثا رو مرور کنن. در جواب اینطور گفته میشه که تصور مشترک لفظی است. مشترک لفظی به لفظی گفته می شد که دو معنا داشت، لفظ واحد اما معانی بیش از یکی متعدد. تصور این چنینه، تصور لفظ واحدی است که معانی مختلفی داره، دارای دو معناست. یک معنای تصور همون معنایی است که مرادف با علم است و به معنای حضور ذهنی مطلقا مطلق حضور ذهنی است. یک معنای دیگر نیز برای تصور حضور ذهنی مقید به عدم حکم است که همون تصور سازج باشد. اگر چنین است اشکال جواب داده میشه، هر دو قسمتش. چطور؟ شما گفتید که یا انقسام شیء الی نفسهی و الی غیرهی لازم میاد، یا لازم میاد در تصدیق اعتبار حکم و عدم اعتبار حکم، چون تصور رو در تصدیق معتبر میدانید و تصور رو مقید به عدم حکم کردید و حال آنکه حکم در تصدیق معتبر است. اجمال بیان این بود. لازم میاد اعتبار حکم و عدم اعتبار حکم در تصدیق و این محاله. ما این گونه جواب میدیم. میگیم ما که میگیم علم به تصور و تصدیق تقسیم میشود، مراد چیست؟ علم که مقسم است، مراد از علم مطلق حضور ذهنی است. اما اون علمی که قسم قرار داده شده، حضور ذهنی مقید به عدم حکم است. پس بنابراین شیء رو به خودش قسمت نکردیم. پس مراد از تصور حضور ذهنی مقید به عدم حکم است. بنابراین اون لازم باطل که انقسام شیء الی نفسهی و الی غیرهی بود مواجه نمیشیم باهاش، چون اون لازم در صورتی باهاش مواجه میشدیم که مراد از تصور را مطلق حضور ذهنی میدانستیم. و حال آنکه داریم میگیم در جواب که مراد از تصور حضور ذهنی مطلقا نیست، بلکه حضور ذهنی مقید به عدم حکم است. پس انقسام شیء الی نفسهی و الی غیرهی لا یلزم. اما اگر قائل می شدیم به این که مراد از تصور حضور ذهنی مقید به عدم حکم است، لازم باطلش این بود که لازم می آید در تصدیق اعتبار حکم و عدم اعتبار حکم، و انه محالون. می گیم نه خیر، لازم نمی آد. چرا؟ چون ما گفتیم که در تصدیق حکم معتبر است و همچنین در تصدیق تصور هم معتبر است، حال یا به عنوان شرط یا به عنوان جزء. اون تصوری که در تصدیق معتبر است، تصوری که مقابل تصدیق است و به معنای حضور ذهنی مقید به عدم حکم است، نمی باشد تا این تناقض لازم میاد. بله، اگر ما در تصدیق حکم را معتبر می دانیم و اگر در تصور هم در تصدیق تصور را نیز معتبر می دانیم و تصوری که در تصدیق معتبر است به معنای حضور ذهنی مقید به عدم حکم باشد، اینجا یلزم در تصدیق اعتبار حکم و عدم اعتبار حکم. اما ما میگیم در تصدیق حکم معتبر است، تصور هم معتبر است، اما آن تصوری که در تصدیق معتبر است تصور مقید به عدم حکم نیست، بلکه تصور به معنای مطلق حضور ذهنی است. پس بنابراین نه لازم می آید انقسام شیء الی نفسهی و الی غیرهی، چون از تصوری که قسم است اراده حضور ذهنی مطلقا نشده که با مقسم هم معنا بشود، و هم لازم نمی آید اعتبار حکم و عدم حکم در تصدیق. چرا؟ چون آن تصوری که در تصدیق معتبر است حضور، تصور به معنای مطلق حضور ذهنی است، نه تصور مقید به عدم حکم. پس هر دو لازم دفع شد. به بیان دیگر، تصور و علم که همان حضور ذهنی مطلق هست یا معتبر می شود به شرط شی، این به شرط شی و به شرط لا و لا به شرط رو در جلسات اولیه مفصل و به بیان دقیقی توضیح دادیم. دوستان عزیز مراجعه کنن اگر ذهنشون نیست. اگر بخوایم مطالب رو اعاده کنیم زمان خیلی زیادی میبره. حضور ذهنی مطلق که همان علم باشد که و همان تصور است، یا به شرط شی لحاظ میشه، یعنی به شرط وجود شی، یعنی حکم در اینجا تصور رو ما یا به شرط شی لحاظ میکنیم، یعنی به شرط وجود حکم، این اسمش میشه تصدیق، یا تصور رو به شرط لا لحاظ میکنیم، به شرط لای از حکم، یعنی به شرطی که حکمی نباشد، یعنی تصور مقید به عدم حکم، این میشه تصور ساده، یا تصور رو لا به شرط لحاظ میکنیم، یعنی نه مقیدش میکنیم به حکم، نه مقیدش میکنیم به عدم حکم، بلکه تصور به معنای حضور ذهنی مطلق. این میشه همون مطلق تصور. پس ما یک تصور ساده داریم که عبارت است از تصور به شرط لا، به شرط لای از وجود حکم، یک تصور به شرط شی داریم که میشه تصدیق، به شرط وجود حکم که میشه تصدیق، و یه تصوری هم داریم که نسبت به وجود حکم و عدم حکم لا به شرط است، لا اقتضاست، نه وجود حکم درش اخذ شده و قید شده، نه عدم حکم درش اخذ شده. این تصور حضور ذهنی مطلق هست که همان مرادف با علم. پس خلاصه جواب این شد که آنچه در تصدیق معتبر است تصور لا به شرط است، تصور به معنای حضور ذهنی مطلقا، نه این که تصور به شرط لا در تصدیق معتبر باشد. تصور به شرط لا همان تصور ساده هست، تصور ساده در تصدیق معتبر نیست، تصور لا به شرط در تصدیق معتبر است. این جوابی بود که بیان فرمودم. خب حالا ما بحثی رو خواهیم داشت انشاءالله که این اشکال که به تقسیم مشهور وارد است و همچنین اشکال قبل، که البته اشکال قبل رو بحث کردیم، به تقسیم مصنف وارد نیست یا هست و میشه ازش جواب داد و از تقسیم مشهور نمیشه جواب داد، این رو بحث خواهیم کرد و یه نظری هم داریم که اونجا انشاءالله عرض میکنیم که مهمه. خب این جواب که بیان شد روی متن هم تسبیح کنیم تا بحثای بعدی رو ادامه بدیم. از ثانی اشکال، وجه دوم اشکال، ان المراد به تصور، مراد از تصوری که قسم قرار داده شده، اما یا حضور ذهنی است مطلقا، یا حضور ذهنی است المقید به عدم الحکم، معنای سومی نیز فرض نمیشه. هر کدام از این دو معنا باشد لازم باطل داره، معنای سوم هم که فرض نمیشه، پس بنابراین تقسیم اشتباه است. فان اونی به اگر قصد شده باشد از تصور بهی میخوره به تصور فان اونی به الحضور ذهنی مطلقا اگر قصد شده باشد از تصوری که قسم است حضور ذهنی مطلق لازمه لازم باطلش چیست انقسام یک چیز به خودش و الا غیرهی چطور؟ چون علمی که مقسم است نیز به معنای همین حضور ذهنی مطلقا است و اگر قرار باشه شما از تصدیق از تصور قسم هم همین معنا را اراده کنید خب واضحه که تقسیم شی به خودشه لأن الحضور الذهنی مطلقا نفس العلم چون حضور ذهنی مطلق خود علم است که مقسم قرار داده شده و این اونی به المقید و به عدم الحکم اگر از تصوری که قسم قرار داده شده حضور ذهنی مقید به عدم حکم قصد شده باشد ممتنع می شود اعتبار تصور در تصدیق دیگه شما نمیتونید تصور رو در تصدیق معتبر بدانید و حال آنکه قطعاً تصور در تصدیق معتبر است یا به عنوان شرط یا به عنوان جزء لأن عدم الحکم حین اذن به خاطر اینکه عدم حکم در این هنگام در چه هنگامی در زمانی که شما از تصور حضور ذهنی مقید به عدم حکم را قصد کرده باشید لأن عدم الحکم حین اذن یکون معتبرن فی التصور فلو کانت تصور معتبرن فی التصدیق حال اگر بخواهد تصور نیز معتبر در تصدیق باشد لکان عدم الحکم معتبرن فیه عدم الحکم باید در تصدیق هم معتبر باشد و حال آنکه والحکم معتبرن فیه ایزن و حال آنکه حکم در تصدیق معتبر است فیلزم لازم می آید اعتبار حکم و عدم حکم در تصدیق و این محال است این اشکال که در جلسه قبل مفصل به زوایای مختلفش پرداختیم و جوابه اما جواب این اشکال که عرض کردیم الان این هست که ان التصور یطلق تصور اطلاق می شود و استعمال می شود بل اشتراک و این هم اطلاقش به نحو اشتراک لفظی است چون به هر حال اطلاق اعم از این هست که وضع شده باشد یا وضع نشده باشد استعمال اعم از این هست که وضع شده باشد یا نشده باشد اطلاق یعنی استعمال گاهی اوقات لفظی در دو معنا به کار میره در دو معنا استعمال میشه اما برای یکی از اون دو معانی وضع شده برای معنای دیگری وضع نشده اینجا مشترک لفظی بهش نمیگیم مشترک لفظی باید در هر دو معنا وضع شده باشه ایشون میگه یطلق در دو معنا و به نحو اشتراک هم هست الا بله ان التصور یطلق بالاشتراک الا مع اعتبار فیه عدم الحکم بر چیزی که اعتبار شده در اون عدم حکم که تصور ساده باشد و علل حضور ذهنی مطلقا و بر حضور ذهنی که مطلق است و غیر مقید به حکم و عدم حکم نشده کما وقع تنبیه علی و المعتبر فی التصدیق لیس هو الاول آن چیزی که در تصدیق معتبر است اولی نیست بل ثانی بلکه دومی در تصدیق معتبر است دومی یعنی چی؟ یعنی حضور ذهنی به نحو مطلق در تصدیق معتبر است در واقع جواب رو ایشون خلاصه بیان کرده چون شبیه جواب اشکال قبلی است دیگه خلاصه تر بیان کرده در اصل این جواب که ما اولا از تصور مطلق حضور ذهنی را اراده نکردیم، پس انقسام شیء الی نفسهی و الی غیرهی لا یلزم، بلکه حضور ذهنی مقید به عدم حکم را اراده کردیم، لکن این در تصدیق معتبر نیست. این قسمت اولش رو دیگه ایشون بیان نکرده، چون در جواب ما باید هر دو لازم باطل رو دفع کنیم. ایشون گفت که اگر شما بگید مراد از تصور این هست، لازم باطل شماره یک میاد. اگر بگید مراد از تصور اونه، لازم باطل شماره دو میاد. ما در جواب طبیعتاً باید بگیم که مراد از تصور این یکیست، پس اون لازم نمیاد. این قسمتش رو دیگه نگفت. قسمت اولش این بود که ما از تصور که قسم است حضور ذهنی مقید به عدم حکم را اراده کردیم، پس بنابراین انقسام شیء الی نفسهی و الی غیرهی لا یلزم. این رو بیان نکرد چون واضحه دیگه. ما از تصور حضور ذهنی مقید به عدم حکم را اراده کردیم، لکن اون لازم باطلی که با این معنا همخوانی داشت لازم نمیاد. لازم باطلی که در صورت اراده از تصور حضور ذهنی مقید به عدم حکم را مواجه می شدیم این بود که لازم می آمد اعتبار حکم و عدمش در تصدیق. میگیم چنین لازمی نیست. چرا؟ چون اون تصوری که در تصدیق معتبر است، اون تصوری نیست که قسیم تصدیقه. تصوری که قسیم تصدیق است، تصور مقید به عدم حکم است. اما تصوری که در تصدیق معتبر است، تصور به معنای حضور ذهنی مطلقا هست. این که ایشون فرمود کما وقع تنبیه علیه، داره میگه که تصور دو معنا داره و قبلا هم توجه به این معنا دادیم. کجا؟ با این کتابی که ما داریم در صفحه 33، اونجایی که میگفت که عبارت مصنف این بود العلم هو تصور فقط و هو حصول و صورت شیء فی العقل. بعد بحث میکردیم که این هو به چی میخوره، به تصور فقط میخوره یا به تصور مطلق میخوره. بعد میگفتیم که مقام گفتیم که به تصور فقط نمیخوره، به تصور مطلق میخوره، دلیلش هم عرض کردیم. اما اینکه مقام اقتضا داشت به تصور فقط بخوره، چرا به تصور مطلق زد؟ اونجا فرمودن که تنبیهن الا ان التصور كما يطلق في ما هو المشهور الا ما يقابل التصديق كذلك يطلق الا ما يراد في العلم و يعم التصديق و هو مطلق التصور. اونجا در اون بحث ابتدای تقسیم علم به تصور و تصدیق اشاره کردیم به این که تصور دو معنا داره. والحاصل ان الحضور الذهنی مطلقا هو العلم. حضور ذهنی مطلق، مطلق یعنی نه مقید شده، مطلق در برابر مقید است، یعنی نه مقید به حکم شده نه مقید به عدم حکم شده. حضور ذهنی مطلق همان علم است که مقسم است در اینجا. و تصور اما ای اعتبر به شرط شی، تصور یا اعتبار می شود و لحاظ می شود به شرط شی، شی یعنی حکم، در این صورت یقال له تصدیق، بهش میگیم تصدیق. یا به شرط لا شی، به شرط لا، به شرط عدم حکم لحاظ می شود در این صورت و یقال له تصور سازج، در این صورت بهش میگیم تصور ساده. یا این که تصور لا به شرط شی هست، یعنی شی که حکم باشد نه اخذ شده درش نه عدمش اخذ شده، نه مقید به وجود حکم شده و نه مقید به عدم حکم شده. اولا به شرط شی و هو مطلق التصور. حال فالمقابل للتصدیق، آن چیزی که مقابل تصدیق است و قسیم تصدیق است، هو تصور به شرط لا شی، تصور به شرط لا هست. و اما آنچه که در تصدیق معتبر است، والمعتبر فی التصدیق حال یا شرطن او شطرن، یا به عنوان شرط بنابر قول حکما، یا به عنوان شطر، شطر یعنی جز، بنابر قول جناب فخر رازی. آن تصوری که در تصدیق معتبر است حال یا به عنوان شرط ولا به عنوان جز، هو تصور لا به شرط شی، تصور لا به شرط است. اگر چنین است فلا اشکال است، اشکال وارد نیست دیگه. خب این بحث تمام شد، اما بحثی که در اینجا پیش میاد این هست که مصنف دو اشکال رو بیان کردند، فرمودند که این دو اشکال بر تقسیم مشهور وارد است. شارح بیان کردند و گفتند که دو اشکال بر تقسیم مشهور وارد است و به سبب همین دو اشکال مصنف از اون تقسیم عدول کردند. این جواب‌هایی که دادن جواب از تقسیم مشهوره یا جواب از تقسیم مصنفه؟ یعنی چی؟ یعنی این که این دو اشکال چند حالت فرض میشه: بر تقسیم مشهور وارد است و بر تقسیم مصنف وارد نیست، لذا مصنف عدول کردند از تقسیم مشهور به تقسیم خودشون. پس وجه اول این شد که اشکال بر تقسیم مصنف وارد نیست و بر تقسیم مشهور وارد است، و چون تقسیم مصنف بدون اشکال است، مصنف این تقسیم رو بیان کرده. در این فرض جوابهایی که دادیم طبیعتاً باید جواب از تقسیم مشهور باشه دیگه، چون فرض ما این بود که این اشکالها بر تقسیم مصنف وارد نیست. پس در این فرض جواب میشه جواب از تقسیم مشهور. نتیجه این میشه که دو اشکال بر تقسیم مشهور وارد است و اون دو اشکال قابل جواب دادن است، اگرچه که قابل جواب دادن است اون دو اشکال و در حقیقت وارد نیست. در نظر ابتدایی دو اشکال وارد است اما قابل جواب دادنه، لکن درسته که اشکالها رو میشه جواب داد، ولی مصنف تقسیم دیگری رو بیان کردن که اصلا اشکالها بهش وارد نباشه. طبیعتا تقسیمی که اشکالی برش وارد نیست اولویت داره نسبت به تقسیمی که اشکال برش وارده ولو این که از اشکالها بشه جواب داد. این یک حالت. حالت دوم این هست که اشکالها هم به مصنف وارد است و هم به تقسیم مشهور، اما از تقسیم مشهور در مقابل اشکالها نمیتوان دفاع کرد و نمیتوان جواب داد، اما از تقسیم مصنف میشه دفاع کرد. پس دو اشکال به هر دو تقسیم وارد است، با این تفاوت که از تقسیم مشهور نمیشه جواب داد اما از تقسیم مصنف میشه جواب داد. پس بنابراین تقسیم مصنف هم بهش این دو اشکال وارده اما قابل دفاع هست، لذا مصنف عدول کرد، چون این دو اشکال بر تقسیم مشهور وارد است و قابل دفاع نیست. حالت سوم اینه که اشکال به هر دو تقسیم وارد است و از هر دو هم میشه جواب داد. این دو اشکال هم به تقسیم مصنف وارده هم به تقسیم مشهور، هم از تقسیم مصنف میشه دفاع کرد و اشکالات جواب داد و هم از تقسیم مشهور میشه دفاع کرد و اشکالات جواب داد. خب اگر چنینه که اینها مساوی شدن، علی‌السویه شدن، چرا مصنف عدول کرد؟ همین دو اشکال که به تقسیم مشهور وارده، بر تقسیم مصنف هم وارده. از هر دو هم میشه جواب داد. چرا عدول کرد؟ میگیم بله، درست، هر دو اشکال به هر دو تقسیم وارد است و از هر دو اشکال هم میشه جواب داد در هر دو تقسیم، اما جوابها از تقسیم مصنف از هر است، واضح تر است و راحت تر جوابها فهمیده میشه و به همین سبب اولویت دارد تقسیم مصنف نسبت به تقسیم مشهور. پس سه حالت شد. حالت اول، اشکال بر تقسیم مصنف وارد نیست و بر مشهور وارد است. طبیعتاً جوابهایی که اینجا داره مصنف میده جواب از اشکالات وارده بر تقسیم مشهور است و میخواد از تقسیم مشهور دفاع کنه. در این فرض وجه عدول میشه این که تقسیم مصنف اصلا بهش اشکالی وارد نیست. گرچه از تقسیم مشهور هم میشه جواب داد، اما تقسیم مصنف بهتره چون اصلا اشکال بهش وارد نمیشه. حالت دوم اینی که اشکال، هر دو اشکال به هر دو تقسیم وارد است، اما از تقسیم مصنف میشه جواب داد و از تقسیم مشهور نمیشه جواب داد، لذا مصنف عدول کردن. حالت سوم اینه که هر دو اشکال به هر دو تقسیم وارد است و از هر دو هم میشه جواب داد، منتها جوابها از نسبت به تقسیم مصنف واضح تر است، لذا عدول فرمود. کدوم یکی از اینها مراده؟ دیگه باید بیایم ببینیم که کدوم یکی از اینها. در حواشی برخی دومی رو گفتن و برخی سومی رو گفتن. در جلسه گذشته اگر ذهنتون باشه عرض کردیم در جلسات گذشته در مورد اشکال اول عرض کردیم، در حواشی گفتن که این اشکال بر تقسیم مصنف هم وارده و جواب رو میشه از تقسیم مشهور هم داد، اما از هر است، جواب از تقسیم مصنف و لذا عدول فرمود. برخی هم در اونجا گفته بودن که نخیر، این جواب ها فقط از اشکال از تقسیم مشهور، از تقسیم مصنف قابل دفاع هست، از تقسیم مشهور قابل دفاع نیست، لذا عدول فرمود. خب یه بحث مناسب با اینجا میخواییم داشته باشیم با این قسمتی که عرض کردیم. خب دوستان دقت کنن، در حواشی فرمودن که این اشکال دومی که الان عرض کردیم همان گونه که بر تقسیم مشهور وارد است، بر تقسیم مصنف هم وارد است، لکن از تقسیم مشهور نمیتوان جواب داد، اما از تقسیم مصنف میتوان جواب داد. بعد میفرماید که نخیر، این رو ما نمیتونیم بپذیریم و باید به شارح بگیم که همین جوابی که شما در دفاع از تقسیم مصنف گفتید در مورد تقسیم مشهور هم میشه گفت. در تقسیم مشهور هم بگیم این تصوری که قسم است تصور به معنای مطلق حضور ذهنی نیست، پس تقسیم شیء الی نفسه و الی غیره نشد، و تصوری که شرط است در تصدیق هم تصور حضور ذهنی مطلق است، پس اون اشکال دوم نیست. خب پس در حواشی فرمودن که این اشکال به هر دو تقسیم وارد است و نظر شارح این هست که از تقسیم مصنف میشه جواب داد و دفاع کرد، اما از تقسیم مشهور نمیشه دفاع کرد و این جوابها به درد تقسیم مشهور نمیخوره، لذا کماکان اشکال بر تقسیم مشهور وارد است. اما در ذیلش فرمودن که ما این رو قبول نداریم. چرا؟ چون همین جواب رو میشه نسبت به تقسیم مشهور هم داد و از تقسیم مشهور با این جواب میشه دفاع کرد، بلکه بالاتر، بل هو اولا فی الدفع عنهم، بلکه این جواب مناسبتر است برای دفاع از تقسیم مشهور تا تقسیم مصنف. چرا؟ خوب دقت کنید. بل هو به کلامهم انسه، این یه تعبیر برخی دارن، برخی فرمودن بل هو اولا فی الدفع عنهم. چرا؟ چون خلاصه جواب این بود که تصور مشترک لفظی است بین دو معنا، یک حضور ذهنی مطلق، دو معتوب رفیه عدم الحکم. مشترک بودن تصور بین این دو معنا از کلام قم بهتر فهمیده میشه تا از کلام مصنف. چرا؟ چون مشهور گفتن که علم یا تصور است یا تصدیق، تصوری رو که قسم قرار دادن براش قیدی نیاوردن، پس لفظ مشترک لفظی این بود که لفظ یکسان معنا مختلف. تصور رو تقسیم کردن به تصور و تصدیق. خب یک تصور مقسم بود، یک تصور قسم بود، هر دو تصور بودن، منتها دو معنا ازشون اراده شده بود. پس بنابراین مشترک لفظی بودن اونجا نمایان‌تر است تا تقسیم مصنف. چرا؟ چون مصنف یک لفظ واحد نیاورد. مصنف فرمود تصور یا تصور ساده هست یا تصور فقط هست، قید فقط رو آورد، یا تصدیق است. از مصنف فهمیده میشه که تصور یک امر کلی است که دو تا فرد دارد، نه اینکه دو معنا دارد تا اینکه مشترک لفظی بشه. در واقع در تقسیم مصنف این معنا به ذهن میاد که تصور یک معنای واحدی دارد، و این که تصوری که قسم است، ببینید ما میخوایم این رو بگیم که به تصور در جواب این رو میخواستیم بگیم، تصور دو معنا دارد، یک حضور ذهنی مطلق، دو حضور ذهنی مقید به عدم حکم. مشهور گفتن که تصور یا تصور است یا تصدیق. اینجا خیلی این دو معنا واضحه، میگیم اون تصوری که مقسم است مراد حضور ذهنی مطلق است، این تصوری که قسم است مراد حضور ذهنی مقید به عدم حکم است. حضور ذهنی مقید به عدم حکم هم یکی از معانی تصور است. پس بنابراین لفظ واحد شد، معنا متعدد شد. مشترک لفظی بودن با تقسیم مشهور خیلی سازگاره، اما با تقسیم مصنف سازگار نیست. چطور؟ چون مصنف فرمود تصور یا تصور فقط هست یا تصدیق است. خب میگیم اون تصوری که مقسم است مراد از اون حضور ذهنی مطلق است. خیلی خوب، این یک معنا. اون تصوری که قسم است خوب دقت کنید، اون تصوری که قسم است مراد حضور ذهنی مقید به عدم حکم است. این مقید به عدم حکم بودن رو از قید فقط فهمیدیم، و اگر قید فقط نبود این مقید به عدم حکم بودن رو نمی فهمیدیم. پس مقید به عدم حکم بودن جزء معنای خود تصور نیست تا اینکه تصور مشترک لفظی بشود. در تقسیم مشهور این بود که تصور مشترک لفظی است. یک لفظ داریم، هم در قسم اومده هم در مقسم اومده. تصوری که در قسم اومده لفظش همون تصوره، اما میگیم ازش اراده چی شده؟ تصوره مقید به عدم حکم. پس این تقید به عدم حکم در معنای خود تصور است، از لفظ دیگری گرفته نشد. پس تصور دو معنا دارد، پس مشترک لفظی است. اما در تقسیم مصنف فرمود تصور و علم یا تصور ساده هست. در این حالت اگر شما بگید
مراد از تصور تصوری که قسم است، تصور مقید به عدم حکم است. این تقید به عدم حکم رو از لفظ فقط فهمیدید، و اگر از لفظ فقط فهمیدید، یعنی این که اگر لفظ فقط نبود، تقید به عدم حکم فهمیده نمی شد. پس داخل در معنای خود تصور نبوده، پس مشترک لفظی نیست تصور. در صورتی تصور مشترک لفظی است که این تقید به عدم حکم از خود لفظ تصور فهمیده بشود، اما در تقسیم جناب مصنف از خود لفظ تصور فهمیده نمیشه، چون قید فقط رو آورده. از تقسیم مصنف فهمیده میشه که تصور یک معنا داره، اون حضور ذهنی مطلق است. و اگر ما میگیم مراد از قص حضور ذهنی مقید به عدم حکم، این مقید به عدم حکم چون که چرا قید آورده؟ چون در معنای خود تصور نبوده و الا احتیاج به قید نبود. اگر در معنای خود تصور بود و تصور معنای دومی داشت که مقید به عدم حکم بود، لازم نبود قید فقط رو بیاره. قید فقط رو که آورده، یعنی این معنای دوم رو نداره، یعنی پس مشترک لفظی نیست. انشالله که واضح شد چه عرض کردیم برای دوستان. لذا این جوابی که شارح داره میگه نه تنها به درد دفاع از تقسیم مشهور میخورد، بلکه بالاتر، برای تقسیم مشهور مناسب تر است تا برای تقسیم مصنف. البته میتونیم برای تقسیم مصنف هم بزنیم و بگیم اون قید فقط لغوه، برای تأکید آورده. خب تا اینجا اشکال رو پس بیان کردیم و جواب هم دادیم. یک بار دیگه خلاصه عرض کنیم، چون مطالب برحال متعدد شد، خلاصه شد دوباره عرض کنیم تا انسجام در ذهن دوستان شکل بگیریم. اشکال این بود که مشهور علم رو به تصور و تصدیق تقسیم کرده بودند. مراد از تصوری که قسم است یا تصور به معنای حضور ذهنی مطلق هست که در این صورت لازم می آید انقسام شیء الی نفسهی و الی غیره، چون مراد از مقسم که علم هست نیز همان حضور ذهنی مطلق است. و یا این که مراد از تصوری که قسم است تصور حضور ذهنی مقید به عدم حکم است که در این صورت چون که تصور در تصدیق معتبر است و حکم نیز در تصدیق معتبر است، لازم می آید اعتبار حکم و عدم اعتبار حکم در تصدیق. در تصدیق هم حکم معتبر باشد و هم عدم حکم معتبر باشد. چرا عدم حکم معتبر باشد؟ چون قراره که تصور در تصدیق معتبر باشد و تصور هم حسب فرض مقید به عدم حکم شد. پس بنابراین دو معنا بیشتر در مورد تصور تصویر نمی شود و هر معنا نیز لازم باطلی دارد. لذا مصنف عدول فرمود و تقسیم رو طور دیگری بیان کرد. این اشکال بر تقسیم مصنف نیز وارد است، لذا میگه و جوابه. از این که خوب دقت کنید، از این که میگه و جوابه جواب اشکال، میفهمیم که این اشکال بر تقسیم مصنف نیز وارد است، همچون اشکال قبلی. چرا؟ چون اگر بر تقسیم مصنف وارد نبود، چه نیازی بود که جواب رو ذکر میکرد؟ میگفت که مشهور این گونه تقسیم کردند و این تقسیم دارای اشکال است، لذا مصنف عدول کرد به این تقسیم که این تقسیم اشکال ندارد. دیگه نیازی به بیان جواب نداشت. حالا میشه از تقسیم مشهور جواب داد یا نداد ربطی به ما نداره. من شارح موظف به دفاع از کلام و توضیح کلام مصنفم. چون که شارح، خوب دقت به این نکته مهمی است، چون که شارح میاد جواب میده از دو اشکال، معلوم میشه که این دو اشکال، هم این اشکال هم اشکال جلسات قبل، هر دو بر مصنف وارده، لذا احتیاجه که جواب بدیم. پس از این سه صورتی که عرض کردیم، یک صورت این بود که اشکال به مصنف وارد نیست و به مشهور وارد است، جوابم جواب از تقسیم مشهوره، این صورت میره کنار، چون در این صورت نیازی نبود که مصنف جواب رو ذکر کنه. پس بنابراین این اشکال ها به تقسیم مصنف هم وارده و لذا شارح نیاز میبینه که جواب بده. خب اگر این چنینه چرا مصنف عدول کرد؟ اگر اشکال هم به تقسیم مشهور وارد است و هم به تقسیم مصنف وارد است، چرا مصنف عدول کرد؟ میگیم اینجا دو نظره. برخی فرمودن که چون این اشکال ها به هر دو وارد است، اما بنابر تقسیم مشهور قابل دفاع نیست و نمیشه جواب داد، بنابر تقسیم مصنف میشه جواب داد. برخی هم فرمودن نه، این دو اشکال بر هر دو تقسیم وارد است و از هر دو هم همین یک جواب رو میشه داد، لکن جواب مناسب تر است با تقسیم مصنف، که البته عرض کردیم در خصوص اشکال دوم جواب مناسب تر است از قضا با همون تقسیم مشهور. پس نسبت به این اشکال دوم هم بر تقسیم مصنف وارد است هم بر تقسیم مشهور، از هر دو هم میشه جواب داد، لکن جواب دادن، این جوابی که شارح داره عرض میکنه، مناسب تر برای تقسیم مصنف نیست، بلکه مناسب تر برای تقسیم مشهوره. الان توضیح دادیم چطور مناسب تره، چون اشتراک لفظی از تقسیم مشهور فهمیده میشه، جواب اشتراک لفظی بود. پس بنابراین وجهی برای عدول نمی ماند. وجه عدول این بود که درست هر دو اشکال به هر دو تقسیم وارده، اما از تقسیم مصنف میشه جواب داد، این جوابش، از تقسیم مشهور نمیشه جواب داد، یا اگر از تقسیم مشهور میشه جواب داد، جواب مناسب تر با تقسیم مصنفه. در یکی از این دو حالت عدول جایزه، اما اگر اشکال به هر دو تقسیم وارد باشد و از هر دو تقسیم هم بشه دفاع کرد و جواب مناسب تر با تقسیم مشهور باشه تا تقسیم مصنف، دیگه وجه عدول معنا نداره. چرا عدول کرد مصنف نسبت به این اشکال دوم؟ این بیان رو داشتیم دیگه، گفتیم این جوابی که شارح میده نه تنها میشه این جواب رو از تقسیم مشهور هم داد، بلکه مناسب تر با تقسیم مشهوره. پس وجهی برای عدول نمیمونه. عدول همیشه از بدتر به بهتره، نه از بهتر به بدتر. در حواشی گفتن نظر شارح این بوده که این جواب‌ها از تقسیم مشهور نمیاد، نمیشه این جواب‌ها رو از تقسیم مشهور داد و اینها رو فقط از تقسیم مصنف میشه داد، که ما عرض کردیم از قول جناب جرجانی و بقیه که نه تنها این دو جواب رو میشه از تقسیم مشهور هم داد، بلکه جواب دوم با تقسیم مشهور مناسبت بیشتری نیز دارد از قضا. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.